مسیر زندگیتون موفق باشید. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم و دعوت میکنیم که تا 6 بامداد در کنار ما باشید. میرسیم به ساعت 3 بامداد، دعوت میکنم با پارسایان همراه باشید. اخلاق و سیره علما در کلام حجت الاسلام بر مسلمین متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیت به شنوندگان محترم برنامه پارسایان. در آموزه‌های دین از گفتن چیزی که خود اهل عمل به آن نیستیم شدیداً نهی شده. قرآن با سرزنش می‌فرماید: لم تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی که خودتون عمل نمی‌کنید به زبان جاری می‌کنید؟ و بعد با تعبیر بسیار غلیظ می‌فرماید: کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت به معنای بغض شدیده. ترکیب کلمه مقت با کبره دلیل بر خشم عظیم خدا از گفتار خالی از عمله. کبره مقتن عند الله یعنی برای خداوند بسیار سنگینه که شما چیزی بگید که خودتون عمل نمی کنید. در سیره و سنت ائمه دین هم از گفتار بدون عمل به شدت نهی شده. در فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر می‌خوانیم که اون حضرت فرمود: ایاک ان تعدهم فتت به موعدک به خلفک، بپرهیز از این که به مردم وعده‌ای بدی که نتونی انجام بدی و خلف وعده کنی. والخلف یوجب المقت عند الله و عند الناس، خلف وعده هم موجب خشم خدا میشه و هم موجب خشم مردم میشه. قال الله تعالی: کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. در زمان رسول خدا یک مادر همراه کودک خردسالش اومد پیش پیغمبر اکرم و گفت: یا رسول الله، من از دست این بچه عاجز شدم، از بس که رطب میخوره، حالش هم خوب نیست، رطب زیادی براش ضرر داره، حرف منم گوش نمی کنه. شما پیغمبرید، کلام شما اثر داره، نصیحتش کنید. پیامبر فرمود: بسیار خوب، شما امروز برید، فردا کودک رو بیارید تا نصیحت کنم. مادر بچه رو برد و فردا آورد. پیامبر با زبان خوش با کودک صحبت کرد، فرمود: پسر جان، به حرف مادرت گوش کن، از رطب پرهیز کن تا بیماریت خوب بشه، بعد که خوب شدی رطب شیرین بخور، بازی کن. کودک قبول کرد و گفت: تا حالا کسی اینجوری با من صحبت نکرده بود که چرا نباید بخورم، بعد که خوب شدم میتونم بخورم، فقط با داد و فریاد به من میگفتن رطب نخور، حالا که فهمیدم برام ضرر داره حرف مادرم رو گوش میکنم، تا هر وقت که مادرم بگه از رطب پرهیز کن این کار رو انجام میدم. پیغمبر کودک رو نوازش کرد. وقتی حرفها تموم شد، مادر از حضرت تشکر کرد و پرسید: حالا که کار به این آسانی حل شد، یا رسول الله بفرمایید چرا دیروز نصیحت نکردید؟ دیروز و امروز چه فرقی با هم داشت؟ پیغمبر فرمود: من دیروز خودم رطب خورده بودم. رطب خورده کی کند منع رطب؟ شایسته نبود دیگران را از کاری من کنم که خودم انجام داده بودم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و و آل محمد.
فرزندان ما با عمل ما تربیت میشن، نه با کلام ما. ببینیم بزرگان ما چگونه به گفته هاشون عمل میکردن. مرحوم ملا مهدی نراقی اعلی الله مقامه الشریف کتابی نوشت در علم اخلاق به نام جامع السعادات. یک نسخه از این کتاب رو فرستاد نجف خدمت مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه. این جریان گذشت. بعد از مدتی خود مرحوم نراقی به عتبات مشرف شد و وارد نجف اشرف شد. علما و بزرگان نجف دسته دسته برای دیدن و ملاقات ایشون اومدن. همه بزرگان اون زمان اومدن غیر از سید بحرالعلوم. مرحوم نراقی فرمود خودمون میریم دیدن سید بحرالعلوم. دیگران اطرافیان نهی کردن، گفتن آقا ایشون وظیفش بود که میومد، شما از ایران اومدید مهمانید. ایشون قبول نکرد و فرمود ما میریم. اتفاقا رفتن و سید بحرالعلوم هم خیلی معمولی با مرحوم نراقی برخورد کرد. به قول معروف خوب تحویل نگرفت، خیلی سرد. مدتی از این داستان گذشت. مرحوم نراقی برای بار دوم به دیدن سید بحرالعلوم رفت. این بار هم با سید بحرالعلوم خیلی معمولی و سرد برخورد کرد و این قضیه باعث اعتراض بیشتر اطرافیان مرحوم نراقی شد. ولیکن ایشون اصلا اعتنایی به این حرفا نکرد و فرمود بحرالعلوم سید عظیم الشأن است و احترامش بر همه لازمه. باز مدتی از اقامت مرحوم نراقی در نجف گذشت. برای بار سوم روانه منزل سید بحرالعلوم شد، ولی این بار قضیه کاملا عوض شد. دیدن سید بحرالعلوم با پای برهنه به استقبال اومد تا دم درب خانه. نراقی رو به آغوش کشید و بوسید و با عزت و احترام تجلیل زیاد وارد منزل کرد، بالای مجلس نشون. خودش با کمال گرمی و محبت مشغول پذیرایی از نراقی شد و بعد دو زانو مقابل مرحوم نراقی نشست و فرمود شما کتابی در اخلاق و تزکیه نفس نوشتید و من از اول تا آخر این کتاب رو خوندم و الحق و الانصاب خوب نوشتید و این کتاب در اخلاق کم نظیره. رفتار این جانب که به دیدار شما نیامدم و حتی دو بار شما تشریف آوردید به منزل این جانب، من بی‌اعتنایی کردم به شما، به این دلیل بود که می‌خواستم ببینم آیا خودتون به این مطالبی که نوشتید عمل کردید یا مثل خیلی های دیگه فقط نوشتید. حالا متوجه شدم که نه، شما کتاب را اول عمل کردید و بعد نوشتید و در اعلی درجه تزکیه نفس هستید و شما با اخلاقتون دیگران رو هدایت میکنید، نه با کتابتون. این معنای کلام نورانی امام صادق علیه السلامه که فرمود کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم. امام صادق فرمود مردم رو به غیر زبانتون به دین دعوت کنید. به غیر زبان یعنی با عملتون مردم رو دعوت کنید. به قول مرحوم آیت الله العظمى بروجردی رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفرمود آقایون مردم برای دینشون حجتی ندارن الا عمل ما. مواظب عمل باشیم، تا چیزی رو عمل نکردیم به مردم نگیم. خداوند به ما توفیق عمل به آنچه میگوییم عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی هم شب مرا از دنیا نصیب است به کافران ده و آنچه مرا از عقبا نصیب
دیدار و سلام تو بس.
پارسایان بود، اخلاق و سیره علما در کلام حجت الاسلام و المسلمین متولی. با رادیو معارف همچنان همراه هستید. ساعت 3:10 است. روایت کتاب خداحافظ سالار آماده پخشه که دعوت میکنم بشنم.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه های قبل شنیدید که بعد از چند ماه دوری همسر و دختران حاج حسین برای دیدار اون به دمشق رفتن. شهر جنگ زده و گوشه گوشه اون پر بود از آثار تکفیری ها. حاج حسین همسر و دخترانش رو به ساختمونی در یکی از محله های دمشق برد. ابا حاتم که جوانی شیعه و لبنانی به همراه حاج حسین بود، وضعیت دمشق رو برای همسر و دختران حاج حسین توضیح داد. وقتی حاج حسین خیالش از بابت اسکان همسر و دخترانش راحت شد، با ابا حاتم برای شرکت در جلسه رفت. مدتی که گذشت صدای چند رگبار بلند شد. حاج حسین تلفنی به همسرش پروانه خبر داد که منطقه‌ای که ساختمونشون در اون قرار داره محاصره شده. بعد حاج حسین از راه رسید و از همسر و فرزندانش خواست آماده یه برگشتن به ایران بشن، اما اونا اصرار به موندن کردند. حاج حسین ازشون خواست دست کم چند روزی به بیروت برن تا اوضاع کمی آروم‌تر بشه. فردای اون روز بعد از زیارت حرم حضرت زینب و حضرت رقیه، حاج حسین همسر و دخترانش رو به بیروت فرستاد. ده روز بعد ابو حاتم هم که یار و رفیق حاج حسین بود به بیروت رفت و همسر و فرزندان اونو به دمشق برگردوند. این بار خانواده حاج حسین در ساختمانی 17 طبقه ساکن شدند. و حالا ادامه ی روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت ششم. چند روز بود که حاج حسین از خونه رفته بود و خبری از اون نبود، تا اینکه یک روز ابو حاتم به سراغ خانواده حاج حسین رفت. پروانه با دیدن اون گفت:
از حاجی چه خبر؟
خوبن، فقط خیلی سرشون شلوغه، منا فرستادن که ببرمتون زینبیه. با شنیدن این حرف پروانه و دخترانش زود آماده شدند. وقت حرکت ابو حاتم کمی گنگ و خیلی تند، طوری که هم حرفشو زده باشه هم نزده باشه، گفت: چمدوناتونم بردارین، قراره بعد از زیارت بریم بیروت.
ما نمیخوایم از اینجا بریم، میخوایم تو سوریه بمونیم.
ابو وهاب از من خواستم برای مدت کوتاه ببرمتون بیروت، چاره‌ای جزی نیست. واقعا چاره‌ای نبود. پروانه و دختراش با بیمیلی چمدوناشونو برداشتن. هوای گرم و شرجی و تشنگی روزه بیحالشون کرده بود. تنها چیزی که تو اون برهوت تنهایی آرومشون میکرد ایمان به راهی بود که انتخاب کرده بودن و زیارت حضرت زینب. خودروها عوض شده بودن. چند نفر از بچه‌های حزب الله لبنان با تویوتا پشت سر خودروی ابو حاتم حرکت می‌کردند. مسیر هم عوض شده بود. خودرو از یک راه فرعی و از کنار دیوارهای بتونی به سمت زینبیه می‌رفت که یه دفعه چند نفر با چهره‌های نیمه آشنا و لباس‌های نیمه نظامی راهشون رو سد کردند. ابو حاتم پیاده شد و به عربی چند جمله به اونا گفت. بعد زود سوار خودرو شد و دور زد. یه دفعه صدای تیر بلند شد. پروانه پرسید:
چرا برگشتی؟ اتفاقی افتاده؟
اطراف حرم درگیریه، نمیشه جلو طرف. سکوتی غمبار در خود رو حاکم شد. ابو حاتم گفت: نگران نباشین، تا حالا چند بار تا نزدیک حرم اومدن اما نتونستن هیچ غلطی بکنن، این بار هم مثل دفعات قبله. هنوز حرف ابو حاتم تمام نشده بود که بغض زهرا شکست. پروانه قرص و محکم گفت:
دخترم مطمئن باش دفعه بعد که بیایم دستمون به ذریع خانوم میرسه، گریه نکن.
خودرو به سرعت از دمشق دور شد. زهرا و سارا گاهی سر میچرخوندن و مثل بچه هایی که به زور اونا رو از مادرشون جدا کرده باشن با حسرت به پشت سرشون نگاه میکردن. امین که تو همین چند روز در متن حوادث قرار گرفته بود گرم تعریف با ابو حاتم شد. پروانه هم به نیت زیارت زیر لب مشغول خوندن دعای توسل شد. گاهی هم به بیرون و اطراف جاده نگاه میکرد. مثل دفعه قبل مردم آواره با هر وسیله‌ای به سمت بیروت فرار میکردن. از آن که شد ابو حاتم جایی نگه داشت تا نماز بخونن. بعد از نماز دوباره به مسیر ادامه دادند. محل زندگیشون نزدیک همون جای قبلی بود، با همون قطعی برق نیم روزه و هوای گرم و دم کرده. بعد از استقرار خانواده حاج حسین، ابو حاتم براشون مقداری مواد غذایی تهیه کرد و به دمشق برگشت. باز پروانه موند و دختراش و دامادش امین. این بار حضور امین حس قربتشون رو کمتر میکرد. پروانه چند روزی که توی بیروت بود، ثبت خاطراتش رو به صورت جدی شروع کرد. تقریبا هر روز یادداشت‌هایی مینوشت. ماه رمضان که تمام شد، حاج حسین از دمشق به بیروت رفت. سارا و زهرا با دیدن پدرشون از خوشحالی در پوست خودشون نمی گنجیدن. حاج حسین هم به وجد اومده بود و نمیتونست شور و شوق درونیشو پنهان کنه. یه لحظه سارا و زهرا رو در آغوش گرفت و بوسید. پروانه با خوشحالی دور حاج حسین میچرخید. امین منتظر بود تا اخبار سوریه رو بشنوه. اما حاج حسین تفره میرفت و با جمله‌هایی مثل خوبه یا همه چی درست میشه از جواب دادن به امین شونه خالی میکرد. کمی که گذشت پروانه رو کرد به حاج حسین و گفت
کی رسیدی؟
دیروز دم غروب.
خب پس چرا حالا؟
حاج حسین حرف پروانه رو قطع کرد و با خوشحالی گفت
با سید حسن نصرالله جلسه داشتم. اتفاقا ازش یه هدیه خوب برای سارا خانم گرفتم.
سارا با شنیدن این حرف چشماش از خوشحالی برق زد. منتظر بود تا هر چه زودتر هدیه رو ببینه. حاج حسین برای اینکه کمی با دختر شوخی کنه، هدیه ای رو که از ساکش بیرون آورده بود سر جاش گذاشت. سارا با التماس گفت
تو رو خدا بابا اذیت نکنین.
حاج حسین بیش از این دلش نمیاد دخترشو منتظر بذاره. هدیه رو از ساک بیرون آورد و به سارا داد. هدیه یک جلد قرآن جیبی بود که توی صفحه اولش دستخطی از سید حسن نصرالله نوشته شده بود. حاج حسین قرآن رو دو دستی به دخترش داد. سارا قرآن رو گرفت و بوسید و با عجله مشغول خوندن دستخط شد. همه مشتاق شنیدن بودن، اما سارا تو دلش خوند و اشکش سرازیر شد. اولین قطره اشکش که روی قرآن افتاد، حاج حسین قرآن رو از اون گرفت و گفت
تا سارا خانم با اشکاش نوشته سید رو به هم نریخته براتان بخونمش.
همه منتظر بودن تا حاج حسین متن دستخط سید حسن نصرالله رو بخونه. پیام به عربی نوشته شده بود. حاج حسین شروع کرد به خوندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاخت العزیزه سارا حمدانی مع الدعای لک بالتوفیق لکل خیر و سعاده و عافیت فی الدین و الدنیا و الاخره. سید حسن نصرالله 1434 هجری قمری.
پیام که تموم شد حاج حسین اونو ترجمه کرد.
دختر عزیزم سارا حمدانی، دعا میکنم برای توفیق تو در هر کار خیر و همراه با سعادت و عافیت در دین و دنیا و آخرت.
زمستون از راه رسیده و خیابونای بیروت پر شده بود از چراغای رنگی چشمک زن که پیام‌آور فرارسیدن سال نوی مسیحی بود. حاج حسین و خانواده‌اش عصر روز بعد از کریسمس چمدوناشون رو بستن. حاج حسین پشت فرمون نشست و راهی دمشق شدن. پشت سرشون خودروی حرکت میکرد که محافظ حاج حسین تو اون بود. اسم محافظ حسین بود، بسیجی با محاسن بلند. از قیافش معلوم بود ایرانیه. امین رو کرد به حاج حسین و گفت حاجی این یکی رو نپیچوندیم؟
بعضی ها پیچندنی نیستن امین آقا، از بس دوست داشتنی هم. این حسین آقا یکی از اوناست.
بین صحبت های حاج حسین و امین پروانه پرسید
راستی حسین آقا پروژه به کجا رسید؟
غزل خداحافظی خواند.
مگه چی بود؟
مرکز ایرانی ها تو دمشق بود.
یعنی حالا نیست؟
نه، دست تکفیری افتاد و سقوط کرد.
ایوه.
چند روز قبل نفوذی ها یه اتوبوس 48 نفره ایرانی بردن و تحویل تکفیری ها دادن. ما تو پروژه داشتیم برای آزاد کردن اونا از راه سیاسی و دیپلماسی و گفتگو با قطر و ترکیه برنامه ریزی می کردیم. دیدیم با وجود برجک های نگهبانی عده مسلح از دیوارهای چهار طرف بالا رفتن و شروع کردن به تیراندازی.
خب
من و چند نفر دیگه داخل ماندیم. بچه ها گفتن الان اسیر میشیم، باید تا آخرین فشنگ بجنگیم. گفتم نه، حتی یه تیرم شلیک نکنیم. اگر وضع طوری شد که مجبور شدیم، من اولین تیر میزنم، بعد شما بزنید. تکفیری ها مثل گرگای وحشی و گرسنه رو دیوارا زوزه میکشیدن، شعار میدادن و تیراندازی میکردن، اما هر چی زدن جوابی نشنیدن. نقشمون گرفت و اونا فکر کردن ما از ساختمان رفتیم و هر لحظه ممکنه با نیروهای کمکی برگردیم و محاصرهشان کنیم. برای همین پا گذاشتن به فرار. میدانستم که فردا شب دوباره بر میگردن. اسناد از ساختمان به جای دیگه منتقل کردیم و خودمان پروژه رو ترک کردیم. فردا شب تکفیری آمدن و ساختمان مرکز پروژه رو اشغال کردن. به همین راحتی.
سرنوشت اون 48 ایرانی چی میشه؟ آزاد میشن؟
همه گروه های مسلح و مخالف نظام سوریه سوری نیستن. سوریه میدان تصفیه حساب تاریخی بعضی از دولت ها مثل ترکیه و اردن با سوریه شده. بعضی از دولت ها مثل عربستان و قطر که مراکز تولید فکر وهابیت هستن، دوست دارن جنگ ایدئولوژی را بندازن و درگیری تو سوریه را جنگ شیعه و سنی جلوه بدن.
آره.
اونا هر کدام گروه های خاص خودشان حمایت فکری و مالی میکنن. البته هر چی زمان میگذره از بقیه کشورها، حتی اروپا هم آدمای مختلفی هر طور شده مخصوصا از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب این گروه ها میکنن و برای جنگیدن به سوریه میارن. تا امروز از 80 کشور تروریست به سوریه آمده که بخشی از اونا ادعای حکومت بر دو کشور عراق و سوریه رو دارن و حتما جبهه جدیدی توی عراق برای تصرف و تجزیه این کشور باز میکنن. اونا مار خارجی میدانن و سعی میکنن از طریق شبکه‌های اینترنتی برای افکار عمومی دنیا اینطور جا بندازن که ما ایرانی ها برای سهم خواهی به سوریه آمدیم. اما خودشان خوب میدانن که اگر ما امروز تو سوریه با اونا مقابله نکنیم، فردا باید پشت مرزا و حتی تو شهرامان با اونا بجنگیم.
درست.
حالا ما از طریق دیپلماسی سعی میکنیم با همکاری ترکیه و قطر که از حامیان این گروه ها هستن، راهی برای آزاد کردن این 48 نفر پیدا کنیم.
ایشالله.
همین که از حرفای حاج حسین ذوق زده شده بود و علامت تایید سر تکون داد و گفت بس بی‌دلیل نیست که شما در کنار برنامه‌ریزی برای جوانای سوری دنبال افشاگری پشت صحنه گروه های مسلح از طریق راه اندازی ارتش سایبری و بسیج رسانه‌ای هستین. حاج حسین از توی آینه خودرو نگاهی به امین کرد. امین لب گزید و دیگه ادامه نداد. کمی بعد خودرو وارد دمشق شد. گوشه گوشه شهر از انفجار توپ و خمپاره روشن و خاموش می شد، درست مثل رعد و برقی سنگین و پرسرصدا که گوش آزار می ده و چشمو می زنه. پروانه فکر کرد دوباره قراره به ساختمان 17 طبقه برن، اما حاج حسین به خونه جدید رفت، خونه که دو طبقه و بزرگ بود و چند درخت نارنج حیاتش رو دیدنی تر کرده بود. حاج حسین مسافرانش رو پیاده کرد و رفت. درگیری شروع شده بود و شیشه ها می لرزید. پروانه و دخترانش وارد خونه که شدن مشغول جارو کردن شدن. زهرا گفت
مامان وقتی هر لحظه ممکنه شیشه ها خورد بشن، جارو کردن ما خنده دار نیست؟
مامان جان وقتی بابا میاد خونه باید تمیز باشه، اگه هر روزم کنارمون خمپاره بخوره و شیشه ها بریزه، ما باید زندگی عادیمونو داشته باشیم.
از هر طرف صدای درگیری بلند بود. پروانه رفت و تلویزیون رو روشن کرد. فیلم پیاده روی 40 پخش می شد. پروانه با دیدن مردمی که به سمت نجف و کربلا می رفتن دلش پر کشید و به گریه افتاد. کمی که گذشت با سارا و زهرا مشغول خوندن زیارت عاشورا شدند و مثل همیشه تا پاسی از شب منتظر حاج حسین نشستند. اما خبری از اون نشد. عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. این هم از روایت کتاب خداحافظ سالار. ساعت 12 امروز برای شما روایت کتاب تکرار میشه. ما در خدمت شما هستیم. نمیدونم از طریق رادیوی خودروتون شنونده ما هستید یا اینکه احیانا مشغول استراحت هستید و رادیو کنارتون روشنه. به هر صورتی از اینکه همراه ما هستید از شما تشکر میکنیم. این افتخار ماست که از رادیو معارف همراه شما شنوندگان گرامی باشیم در جای جای کشور عزیزمون یا فراسوی مرزهامون که به هر طریق صدای ما رو دریافت میکنید. انشاءالله تا 6 بامداد همراه شما خوبان و بزرگواران خواهیم بود و ساعتی تو هم با آرامش براتون آرزو میکنیم. خدایا سینه من را صفا ده، دلم را حکمت بی منتها ده. عروجم ده به معراج حقیقت، بنه بن تارکم تاج حقیقت. نباشد جز تو کس در خانه من، من معشوق من در دولت دو تا نبرد، دو تا نبرد به نازم قدرت اش، دو تا بنازم قدرتش. مرا مشوق در خود کرد فانی، ندارد زین بهتر نشانی. من آن در شب روی ثابت قدم ساز، دلم روشن به نور صبح دم ساز.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا